پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت. امروز جمعه 21 خرداد 1400 خورشیدی برابر با 11 ژوئن 2021 میلادی. این 58مین قسمت از
پادکست هفته.
درود و صد سلام خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت. خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتتون هستیم. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما در این 45 دقیقه.
منم درود میگم به تک تکتون، امیدوارم که این روزها روزهای خوبی برای شما و همه عزیزانتون باشه. اگه برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید، حتما متوجه شدید که موضوع برنامه ما ماندن یا رفتن بود. سوالی که شاید خیلی از ما در طول 40 سال گذشته یا حتی دورتر از اون زمانی از خودمون پرسیدیم. فارغ از اینکه جواب این سوال و نتیجه پاسخ ما چی بوده، فکر میکنم که شرایط زندگی ما در طول این سالها تغییر کرده. چیزی که امروز قرار بهش بپردازیم مسئله مهاجرت و چالش‌های اونه.
ایمان، خیلی خوبه که در ابتدای برنامه یه اشاره بکنیم به آماری که تازگی‌ها اعلام شده. تعداد مهاجرای بین المللی در 50 سال گذشته خیلی خیلی رو به افزایش بوده و این رقم از 79 میلیون در سال 1960 به 281 میلیون در سال 2020 رسیده و مهاجران بین المللی 3.6% کل جمعیت جهان رو تشکیل میدن. ببین چه جمعیتیه.
نشون میده که مسئله مهاجرت مسئله کاملا جدی و تأثیرگذاریه. مسئله ای که آینده جوامع بشری رو قطعاً تغییر خواهد داد.
کاملا.
خیلی از انسان‌ها به دلایل شخصی ممکنه تصمیم به مهاجرت بگیرن. مثلا در جستجوی محیط بهتری برای خودشون و فرزندانشون برای زندگی. خیلی‌های دیگه هم ممکنه بسته به شرایط موجود مجبور به مهاجرت ناخواسته بشن. مثل زندگی در فضای جنگ و ناامنی.
شرایط اقتصادی و شرط آموزشی و از همه مهمتر آزادی و امنیت.
دقیقاً. و شاید چیزی که این روزها به این لیست اضافه شده شرایط اقلیمی هست که با توجه به اتفاقاتی که در محیط زیست داره میفته خیلی ها مجبور میشن محل زندگیشون که مثلا شاید روستایی بوده رو ترک بکنن و به شهرها بیان و یا از کشوری به کشور دیگه برن.
شما در مورد مهاجرت چطور فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو برای ما توی اینستاگرام، تلگرام و یا فیسبوک برامون ارسال کنید. منتظرتون هستیم.
هرانوش اگه موافقی بریم با آذین که روی خط منتظرمونه گپی بزنیم.
حتما بریم صحبت کنیم. آذین ایقانی عزیز رو روی خط داریم. آذین جون به برنامه خودت خوش اومدی.
درود بر شما هرانوش عزیزم و ایمان جان و همه عزیزانی که به برنامه ما گوش میکنن. خوشحالم که در کنار شما هستم.
از این جان منم به درود میگم، خیلی خوش اومدی.
سپاسگزارم ایمان جان، مرسی.
از این جون تو این هفته برامون چی آماده کردی؟
خب عزیزان، مطلب این هفته من در مورد مجموعه پادکستی هستش که در ایرلند توسط تعدادی از بهایان ایرلند تهیه شده و در واقع راه اندازی شده. نام این پادکست هست کومرا و معنی کومرا به زبان ایرلندی گفتگو هستش. این پادکست دریچه‌ای به گفتگوهای الهام بخشه که میان چند دوست در مورد موضوعات اساسی اجتماع شکل میگیره.
چقدر جالب، مثلا ما که پادکست درست میکنیم اونام پادکست درست کردن.
آره جالبه ها.
دقیقاً همینطوره، چیزی شبیه برنامه شما و البته برنامه خودمون در واقع.
خب آذین جان، موضوعات این پادکست چیه؟ اشاره شده در این مطلب بهش؟
ایمان جان، هدف از تهیه این پادکست در وهله اول این بوده که سعی کردن در سطحی از گفتمان‌های اجتماعی شرکت کنن که معمولاً در جامعه به اون توجه نمیشه و سعی کردن از مردم بشنون چیزهایی رو و صداهایی رو که کمتر شنیده شده. در واقع سعی میکنن که در گفتگوهاشون به بررسی یک مؤلفه اساسی در تغییر اجتماعی بپردازن که به طور معمول در سطح توده مردم پیدا میشه و هدفشون هم پرداختن به ایده هایی که شنونده ها میتونن بازتابش رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی خودشون مشاهده کنن. به طور مثال در یک قسمت از این پادکست یک جامعه شناس به نام ای‌آر فلایس واتسون به همراه دوست و همکارش برندن مکنامارا در مورد نقش هویت در دستیابی به سطوح عمیق‌تری از وحدت در اجتماع متنوع گفتگو می‌کنند و دکتر واتسون میگه که آینه بهایی درباره یگانگی نوع بشر صحبت می‌کنه. همینطور اونها ادامه میدن که چیزی که باید درک کنیم اینه که چطور میتونیم حس هویتی که مردم رو گرد هم میاره رو حفظ بکنیم و در این حال بر تمایل به کنار گذاشتن دیگران غلبه بکنیم. شاید مردم در جامعه محلی خودشون درک کنن که حتی اگه این مسئله در سطح جهانی هنوز اتفاق نیفتاده باشه، ما در محله خودمون باید برای تقویت جامعه محلی با هم همکاری کنیم. از سطح توده مردم همکاری‌های محلی، ملی و سرانجام جهانی رشد خواهد کرد. آقای کندی در این گفتگو توصیف میکنه که چطور مردمی که از ادیان مختلف در این پروژه شرکت کردن تونستن با تمرکز بر اصول بخشش، عشق و امید که در همه ادیان مشترک هست بر اختلافات خودشون غلبه بکنن. قابل توجه هستش که البته این پادکست به زبان انگلیسی هستش و امیدوارم که بتونن همه عزیزان ازش استفاده بکنن.
همینجور که آذین جون گفتن، این پادکست به زبان انگلیسی هست و اسمش هم انگلیسی هست به تبع. اسمش هست کومرا، C-O-M-H-R-A،
و حتما شما میتونید از طریق اپلیکیشن های پادگیر به این پادکست گوش کنید. بازم ممنونیم آذین جان، امیدوارم تا یه برنامه دیگه هر جا هستی خوب و خوش باشی.
منم خیلی سپاسگزارم از شما دوستان خوبم و تا دیداری دیگر، بدرود.
خداحافظ. ترانه‌ای که میشنوید از هنرمند عزیز کشورمون ابی با عنوان خدا با ماست.
من این روزا یه حال دیگه ای دارم، همیشه هیچ وقت اینطور نبودم، همیشه نیمه خالی رو میدیدم، به فکر نیمه های پر نبودم، همیشه فکر میکردم زمین پسته، خدا رو سوی قبله میشه پیدا کرد، همین دیروز سمت این حوالی بود، یکی در زد خدا رفت و در رو وا کرد. من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه. من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه. من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه. فقط به فکر گندم زار موهاتم، اگه بارون به شیشه ماش میکوبه بیا اینجا بشین کنار این کرسی. خدا با دست من دستاتو میگیره، تو از چشم خدا حالم رو میپرسی.
این 58مین قسمت از مجموعه پادکست هفته. موضوع برنامه امروز ما مهاجرت و چالش‌های اونه. ما تو برنامه گذشته راجع به ماندن و ساختن صحبت کردیم و گفتیم که خیلی‌ها در دوراهی ماندن یا رفتن تصمیم به ماندن می‌گیرن و سعی می‌کنن فضای کشور و محل اقامتشون رو تغییر بدن. عده دیگه هم به هر دلیلی تن به مهاجرت ناخواسته شاید بدن و به این فکر کنند که شاید در شرایط جدید بتونن بیشتر برای کشور و سرزمین مادری از راه دور مثمر ثمر باشن. فارغ از این که دلیل مهاجرت چی باشه، فکر میکنم هر مهاجری در یک مقطعی از این پروسه با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.
ایمان، خیلی خوبه که به برخی از این چالش‌ها اشاره بکنیم. یکی از چالش‌هایی که به نظرم خیلی خیلی مهاجران باش دست به گریبان میشن این مشکل زبان هست.
دقیقا.
یه مشکل دیگه احساس غربته که خیلی ها تا سالها میبینی دوچارش هستن و ولشون نمیکنه.
درسته.
یه مورد دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم این مواجه شدن با این تفاوت فرهنگیه که تو ذوق خیلیا میخوره و حتی خیلیا برمیگردن، یعنی برمیگردن به همون وضعیت موجودی که داشتن. یکی دیگه از مشکلاتی که به نظرم میاد عدم برقراری ارتباط با شهروندان کشور مقصد هستش. یادم میاد چند وقت پیش ما یه سری برنامه ضبط میکردیم و یادم میاد که با خانم سمانه الفتی مصاحبه کردیم و ایشون میگفتن که سازمانی رو درست کردن که در واقع مهاجرین رو میان عادتشون میدن به ارتباط برقرار کردن با کشور مقصد و این خیلی جالب بود. یعنی فکر کن چه مقوله مهمی هستش و یه سازمان میاد برنامه ریزی میکنه برای مهاجرینش که بتونن با اون افراد ارتباط برقرار بکنن.
آره، فکر میکنم مسئله خیلی مهمیه و بایستی دغدغه خیلی از کشورهای مهاجرپذیر باشه، چون اگه مهاجرین جدا از جامعه بیفتن یا به حاشیه رونده بشن قطعا نمیتونن به ساخت و رشد و پویایی اون جامعه کمک بکنن.
دقیقا. ایمان، به نظرم بیشترش رو بریم از زبون کارشناس برنامه‌مون بشنویم، از آقای سهند جاوید بریم باهاشون صحبت بکنیم.
حتما. سهند جاوید عزیز، یک بار دیگه به پادکست هفت خوش اومدید.
مرسی ایمان جان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سن جان درود میفرستم خدمتت، خیلی خوشحالم از اینکه این هفته هم دعوت ما رو پذیرفتی.
مرسی هرانوش جان، برای منم مایه افتخاره.
برای اون دسته از شنونده های خوبمون که سهند جاوید عزیز رو نمیشناسن، ایشون پژوهشگر مسائل اجتماعی هستن و ما افتخار این رو داریم که این هفته هم در خدمتشون باشیم.
مرسی هرانوش جان، منم خیلی خوشحالم که این هفته برای دومین هفته در خدمت دوستان هستم.
ما تو برنامه قبلی راجع به دلایل موندن در سرزمین مادری با وجود محرومیت‌های فردی و اجتماعی صحبت کردیم. میخواستیم این هفته از یک زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه کنیم. میخوام ازت بپرسم که اگر فردی به هر دلیلی تصمیم به مهاجرت بگیره با چه چالش هایی روبرو میشه؟
من فکر میکنم خیلی موضوع خوبی هست هرانوش جان، چون که به حال افرادی که مایل هستن تو ایران باشن یا افرادی که به حال به هر دلیلی در جنبندیشون به نتیجه میرسن که نمیتونن بیش از این در ایران باشن، باید در رابطه با مزایا و معایب مهاجرت هر دو بدونن. و من فکر میکنم که شاید خیلی از ماها به حال از طریق دوستامون یا آشناهامون یا تلویزیون و اینها خیلی زیاد در رابطه با مزایای مهاجرت میشنویم و در جریان هستیم، ولی شاید کمتر فردی یا رسانه‌ای برای ما در رابطه با چالش‌های اون هم صحبت میکنه. من فکر میکنم این همطور که خودتون گفتین وجه دیگه تصمیم ماندن در ایران و خدمت به ایران هست.
ممنونم از پاسخت. اما خیلی خوبه که توی این برنامه به صورت مستاقی بریم سراغ چالش هایی که یک مهاجر، حالا مهاجر از هر نوعی که هست، باش روبرو میشه. چه چیزهایی هست که فکر میکنی کسی که مهاجرت کرده رو با چالش جدی روبرو میکنه؟
من فکر میکنم که شاید چند تا مانع رو بتونیم یا چند تا چالش رو ما بتونیم بیان کنیم که فردی که مهاجرت میکنه شاید اوضاع همونطوری که توی ذهن افراد هست خیلی بر وفق مراد هم نخواهد بود در وقتی از ایران خارج میشه. شاید بزرگترین یا حتی محسوسترین چالشی که افراد باهاش مواجه میشن یا حتی اولین چالشی که افراد باهاش مواجه میشن چالش تفاوت فرهنگیه. یعنی افراد در خارج از ایران به نظر میرسه که در وهله اول به دلیل اینکه به یک زبان دیگه صحبت میکنن ما به نظر میرسه با یک فرهنگ متفاوتی با یک زبان متفاوتی مواجه میشیم که خیلی از انرژی ما امکان داره کاسته بشه وقتی با اون فرهنگ و با اون زبانی که با اون مانوس نبودیم، با اون بزرگ نشدیم، حالا برای اولین بار مواجه میشیم و بخوایم خودمون رو با اون فرهنگ جدید تطبیق بدیم. البته این کاریه که باید انجام بدیم، یعنی قاعدتاً اگر تصمیم مهاجرت هر فردی میگیره باید با فرهنگ اون جامعه جدیدی که باش مواجه میشه همخوانی پیدا بکنه و منسجم بشه.
درست.
ولی به هر حال خیلی انرژی بر هست. یعنی چالش زبانی همونطور که گفتم فکر میکنم خیلی افرادی که مهاجرت کردن این رو میتونن درک بکنن که امکان داره مثلا از شوخی هایی که ما به فارسی میکنیم و شوخی های خیلی جذاب و جالبی هم هست و یه جورایی شاید زبر و زرنگی ما رو نشون میده، یک جورایی بعضی موقع ها زبون بازی ما رو مثلا میتونه نشون بده، یا بعضی موقع ها امکان داره یک جمله رو به یک نحوی بیان میکنیم که منظورمون رو میرسونه. خب اینها در یک زبان دیگه‌ای خیلی میتونه متفاوت باشه اصلا اون معانی که ما در زبان فارسی از اونها مراد میکنیم به اون زبان که کشوری که بهش مهاجرت میکنیم اون فرهنگ توش نباشه اونجوری که ما در ایران یاد گرفتیم. بنابراین به نظر میرسه تفاوت فرهنگی یکی از اون قوایی هست یا نیروهایی هست که خیلی نیرو یا قوای فردی ما رو میتونه تضعیف بکنه وقتی ما به یک کشور دیگه میریم و با اون چالش ها مواجه میشیم.
نکته جالبی رو گفتی در خصوص زبان. فکر میکنم که یکی از چیزهای خیلی ساده‌ای که شاید یک مهاجر باش روبرو میشه بحث فهمیدن آهنگ کلامه. یعنی فارغ از این که چقدر زبان رو خوب بلده یا چقدر فرهنگ رو تا حدی میشناسه، خیلی وقتا حتی برای خود من پیش اومده که تشخیص شوخی بودن یک جمله یا تشخیص جدی بودنش از روی آهنگ کلام گوینده بعضی وقتا برام سخت بوده یا حتی نتونستم تشخیص بدم به درستی و واکنش مناسبی نداشتم. همین رو بگیر میشه این رو تعمیم داد به هزار جنبه دیگه‌ای که در زبان مستطره.
دقیقاً. سنجان، فکر میکنم چالش های زبانی یه مقدار قابل تصورتر باشه برای عزیزان، ولی دیگه چه چالش هایی مهاجرین دارن؟
یکی دیگه از چالش هایی که مواجه میشیم وقتی مهاجرت میکنیم، چالش از دست دادن اون سرمایه اجتماعی هست که ما در ایران در طی سالها اونو ایجاد کردیم. سرمایه اجتماعی به این معنی که ما یک پیوندهایی با افراد ایجاد کردیم و یک اعتماد متقابلی ایجاد شده، یک شبکه از افراد، یک دایره از انسانهای دور ما هستن که ما میتونیم به اونها مراجعه بکنیم، باشون حرف بزنیم، با اونها همفکری بکنیم، با اونها خدمت بکنیم، مثل یک جامعه کوچیکی، مثل کامیونیتی که ما تو اون هستیم و به حال در جریان درد و رنج و شادی هم هستیم و کمک متقابل میتونیم بکنیم. ما وقتی از ایران خارج میشیم عمدتاً این شبکه افراد رو، اون سرمایه اجتماعی که ما در طی سالها در ایران ساختیم از دست میره و به نظر میرسه در یک کشور جدید، در یک شهر جدیدی باید از اول شروع بکنیم اگر توانش رو داشته باشیم و این شبکه از افراد رو بسازیم. ضمن اینکه اون چالش فرهنگی که درباره صحبت کردیم، اون تفاوت‌های زبانی یا حتی تفاوتی که در آداب معاشرت هست، تفاوتی که در ایمان گفت، در شوخی‌هایی که می‌کردیم و اینها، که همه اینها خیلی کمک می‌کنه به ساختن دوستی‌های پایدار، همه اینها وجود داره و علی‌رغم تمام این چالش‌ها ما باید یک شبکه از افراد دوست بسازیم دور خودمون، افرادی که پیوندهای قوی اجتماعی با اونها داریم، اعتماد متقابل داریم و میتونیم حالا با هم ارتباطات نزدیک و صمیمی داشته باشیم. این لازمه زندگی به هر حال در هر جامعه جدیدی هست یا در هر جامعه‌ای هست به طور کلی. برای این چالش هم به نظر میرسه یکی دیگه از چالش‌هایی که قوای فردی ما رو تضعیف می‌کنه وقتی ما مواجه میشیم با یک فرهنگ جدیدی که توش یک همچین شبکه‌ای از افراد رو نداریم که بتونه ما رو به طور دائم حمایت و ساپورت بکنه.
درسته.
سنجام، یه مطلب دیگه که به ذهنم میرسه مسئله هومسیک شدن و افسردگی گرفتن افرادی هستش که مهاجرت میکنن، یعنی میان به امید خیلی خیلی رویاها ولی متاسفانه دچار مشکلات عدیده روانی میشن و دیگه نمیتونن اون فعالیت‌ها و اون آمال و آرزوهایی که داشتن رو به درستی انجام بدن. این به نظرت میتونه یه چالش باشه برای مهاجرت یا نه؟
برای خود من که بوده.
فکر میکنم برای هممون بوده.
دقیقاً، خیلی نکته جالب و دقیقی رو گفتی هرانوش جان. چون من فکر کنم که قاعدتاً وقتی ما اون شبکه افراد رو از دست میدیم، اون دایره نزدیک افرادی که دورمون بودن، حالا میتونه دوستامون باشن، فامیلمون باشه، آشنایان باشه، یک خلأ احساس میکنیم و این خلأ خودش رو دائما بزرگتر و بزرگتر میکنه. ما فضاهایی که تو میرفتیم از اونها خاطره داشتیم، اونها رو از دست میدیم. شاید خیلی از غذاهایی که مثلا ما علاقه داشتیم، رستوران هایی که آدم ها میرفتن، بعضی از پارک هایی که مثلا میرفتیم، اینا همشون به حال در کشور جدیدی که انسان مهاجرت میکنه، خب درست فضاهای جدیدی رو یا غذاهای جدیدی رو ما تجربه میکنیم، ولی اون چیزی که از دست دادیم هم همیشه همراه ماه و این دلتنگ وطن بودن یا غم غربت داشتن یا به هر حال این احساس نوستالژیک نسبت به گذشته مکانی یا زمانی که ما توش بودیم همیشه همراه ما هست و این هم خودش یکی دیگه از اون نیروهایی که قوای فردی ما رو تضعیف میکنه و شاید انرژی ما رو بتونه تحت تاثیر قرار بده و ما اونجوری که فکر میکنیم وقتی هنوز مهاجرت نرفتیم نسبت به آینده، شاید ما نتونیم واقعا با تمام قوا و انرژی بعد از مهاجرت بتونیم، حتی اگر بخوایم برای ایران از اون طرف آبها، از اون طرف مرز بخوایم مثلا خدمت بکنیم، حالا اثر طریقی شده که کمک بکنیم به کشورمون، شاید این با یک چالشی مواجه بشه. اون تصوراتی که ما داشتیم شاید اونجوری که ما فکر میکنیم پیش نره. علاوه بر این، من اتفاقا میخواستم یک نکته دیگه هم بگم که شاید نکته آخری هست که میخوام عرض کنم. اونم یکی از مؤلفه های اجتماعی که در کشورهای دیگه وجود داره که ما در ایران هم البته شروع به تجربهش داریم میکنیم و بیشتر و بیشتر تجربه میکنیم تو ایران، اون هم مسئله فردگرایی هست. تو خیلی از کشورهای غربی و اروپایی، مثلا اروپایی و آمریکایی، ما این رو میتونیم تجربه بکنیم که فردگرایی قواش داره روز به روز قوی تر میشه و افراد در جوامعی که فردگرا هست، خیلی بیشتر افراد متمرکز بر زندگی های خودشون و موفقیت های فردیشون هست. مسیر به دست آوردن موفقیت های فردی مثل موفقیت های مادی نقدی یا مالی، مثلا اینکه فردی ماشین بخره، خونه بخره، دانشگاه بره، مدرک کسب بکنه، اینها خیلی فراهم هست. یعنی حداقل نسبت به ایران شاید برای بعضی ها ساده تر باشه به دست آوردن این موفقیت های مادی، ولی واقعیت اینجاست که دنیایی که وجود داره عمدتاً به خاطر وجود قوای فردگرایی باعث میشه که فرد خیلی بیشتر و بیشتر روی زندگی و حیات فردی خودش و موفقیت‌ها و دستاوردهای فردی خودش متمرکز بشه و کم کم اون اجتماع، اون فرهنگی که دورش هست، اون فرد رو مایوس بکنه یا جهت انرژیش رو به سمتی ببره که اون فردی که مهاجرت کرده مثل قبل دغدغه‌های خدمت به دیگران یا دغدغه‌های خدمت به جامعه که توش زندگی می‌کرده رو دیگه به همراه خودش نداشته باشه. چون توی محیطی داره زندگی میکنه که این مؤلفه های فداکاری و تشویق کردن برای فداکاری برای دیگران کمتر و کمتر میشه به دلیل فرهنگ فردگرایی. بنابراین فرد دائما و دائما به مرور زمان زندگیش معطوف به پیشرفت فردی خودش میشه تحت تاثیر اون فرهنگ فردگرایی. و این هم یکی دیگه از چالش هایی هست که افرادی که مهاجرت میرن میتونه نیروهای یا اون قوای فردیشون رو تضعیف بکنه و ما باید این رو بدونیم که به هر حال امکان داره دغدغه خدمت به ایرانمون وقتی سالها خارج از ایران بودیم به مرور زمان تحت تاثیر این فرهنگ و همینطور به دلیل اینکه ما در تماس مستقیم با ایران و افراد نیستیم به مرور زمان کاهش پیدا بکنه، هرچند شاید در ذهنمون و در خاطراتمون خیلی با ایران باشی. به هر حال این هم یکی از چالش‌هایی هست که بعضی از افراد و خیلی از افراد، نه تنها بعضی، میتونم بگم خیلی از افراد و نه البته همه افراد، باز هم این رو هم باید گفت، با اون مواجه میشن و باید اینها رو همه رو مد نظر داشت وقتی فردی میخواد مهاجرت بکنه. من فکر کنم دونستن این عوامل به ما خیلی کمک بیشتری میتونه بکنه که ما بتونیم تصمیم جامع‌تر و دقیق‌تری بگیریم. اگر به مهاجرت فکر می‌کنیم یک وقتی مثلا با یک افکاری که صرفاً آشنا نیست شاید به چالش‌های زندگی در یک کشور جدید، ما فقط اگر تو اون چارچوب بخوایم فکر بکنیم شاید خیلی تصویر دقیقی نتونیم داشته باشیم از چالش‌های مهاجرت یا حتی موفقیت‌ها و دستاوردهایی که از مهاجرت به دست میاد.
سپاسگزاریم سنجان. تمام نکاتی که گفتی فکر میکنم من و ایمان هممون اونایی که مهاجرت کردن رو کاملا لمس کردیم و باهاش آشنا هستیم.
نکته خیلی خوبی بود، مرسی هرانوش که بهشم اشاره کردی. داشتم فکر میکردم که دوست دارم یه نکته رو توی این برنامه حتما بگم و اون این که خدای نکرده شنونده های این برنامه فکر نکنن که ما قصد نصیحت کردن داریم یا داریم سعی میکنیم برای اونها راه حل بدیم یا مسیر مشخص بکنیم. بیشتر فکر میکنم صحبتی که امروز کردیم تجربه شخصی ما بود و اون چیزی بود که راجبش فکر میکردیم و باهاش مواجه شده بودیم تا بلکه تصویر روشنتری برای شما فراهم بکنیم.
کاملا
بله، نکته خیلی مهمیه. میگم این یک تصمیم فردی هست و فکر میکنم نباید ما هم دیگر قضاوت بکنیم در رابطه با این موضوع، مخصوصا وقتی زندگی هامون سخت‌تر میشه و با چالش‌های زیادی مواجه میشیم در ایران. ولی به هر حال فکر میکنم خیلی خوبه که ما بدونیم ارزش کارهایی که در ایران انجام میدیم چی هست و در این حال چالش‌های زندگی در کشوری که به اون مهاجرت میکنیم چیه و با دونستن اینها بتونیم اون تصمیم خودمون رو بگیریم.
خب سهن جان، با رسم ما در این برنامه آشنا هستی، به همین منظور ازت میخوام که یک ترانه رو به انتخاب خودت در انتهای برنامه به شنونده هامون تقدیم کنی.
مرسی ایمان جان، چون همش راجع به ایران صحبت کردیم این دو جلسه، شاید یک موسیقی مرتبط با ایران هم اگر پخش بکنید خیلی خوب میشه. نمیدونم، شاید ترانه ایران از سالار عقیلی رو اگر پخش کنید فکر کنم خیلی مرتبط خواهد بود با گفتگوهامون.
حتما، با کمال میل. قبلش اما ازت خداحافظی میکنیم، امیدواریم که هر کجا هستی خوب و خوش باشی.
مرسی، تشکر، شما هم همینطور. هرانوش جان روز خوبی داشته باشید.
ممنون سنجان، مرسی، تا هفته های آینده، خدا نگهدار.
خداحافظ.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهای رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو من بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
شما میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید. کافیه که نام پرژن بی ام اس رو جستجو کنید.
چه صحبت های خوبی داشت سهند جاوید امروز. فکر میکنم که این داستان چالش مهاجرت رو خیلی خوب تصویر کرد.
دقیقاً، خیلی.
داشتم فکر میکردم که با وجود همه حرفایی که زدیم، تجربه مهاجرت و یا اصلا تصمیم به مهاجرت گرفتن نسخه‌ای نیست که بشه برای کسی پیچید و هر کس فکر میکنم که خودش باید به این تصمیم برسه که آیا میخواد حاضره با چالش‌های مهاجرت روبرو بشه و یا نه تصمیم میگیره که با پیوندهایی که داره در سرزمین مادری همچنان مرتبط بمونه و همون سرزمین رو برای زندگی انتخاب بکنه و درش زندگی بکنه. فکر میکنم تجربه شخصی همه آدم هاست که تعیین میکنه که آیا میتونن در این مسیر موفق بشن یا نه.
ایمان، همونطور که اشاره کردی، به نظرم مهاجرت برای هر فردی تصمیم شخصی هستش و حتما دلایل هر شخص با شخص دیگه متفاوته، ولی ما سعی کردیم در واقع توی این برنامه یه مقداری شرایط پناهندگی و مهاجرت رو یه مقداری بیشتر بازش بکنیم و بشناسونیمش، به خاطر اینکه باعث میشه که اون آرزوها و آمالی که همه آدما دارن از مهاجرت یه مقدار جنبه واقعی پیدا بکنه و یه مقدار واقعی تر به نظر برسه و شناخت درست فکر میکنم باعث بشه که آدما موفق تر باشن توی اون راهی که پیش رو دارن.
کاملا موافقم. امیدوارم که این دو برنامه بتونه بهتون کمک بکنه که تصویر واقعی تری نسبت به پدیده مهاجرت داشته باشید.
خوشحال میشیم که نظراتتون رو برای ما بفرستین و از چالش‌های مهاجرت برای ما بگین و چه اهداف و چه آمال و آرزوهایی دارید.
اگه موافقی بریم و با مهمان بخش بعدی برنامه یعنی فرانک همراه بشیم.
بله مشتاقم، بریم صحبت کنیم.
فرانک شوبریان عزیز، به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنونم ایمان جان، متشکرم.
فرانک عزیز خوش آمد بهت میگم، خوشحالیم در خدمتت هستیم.
منم خیلی خوشحالم هرانوشم، فدای تو.
قربانت. فرانک جو، همونطور که شنیدی ما چند تا برنامه در خصوص برابری حقوق زنان ضبط کردیم.
بله.
با شما و بهمن جان عزیز. این هفته دلمون میخواست یه مقدار بیشتر به فعالیت‌هایی که جامعه باهایی در این خصوص کرده بپردازی، به خاطر اینکه این هفته در واقع آخرین هفته‌ای هستش که ما به این مسئله میپردازیم. هفته‌های پیش بهش اشاره شد، ولی این هفته یه مقدار اگه لطف کنی برامون بیشتر بگی.
بله حتما، خواهش میکنم. اتفاقا در ادامه همون صحبت‌های اون دفعه همون که یادمه تو صحبتامون صحبت در این شد که جامعه بهائی یکی از مشاورین همیشه یه سازمان ملل متحد هست و در مشاوراتشون بسیار تاثیرگذار هست. داشتم میخوندم که یک سازمانی برای زنان از طرف سازمان ملل متحد در واقع یک نهادی رو ایجاد کردن که برای سرعت بخشیدن به پیشرفت این دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تصویب شده. و این اتفاق البته در سال 2010 افتاده، دقیقا اگه بخوام بگم 2 جولای 2010.
اسم این نهاد چی هست؟
اسم این نهاد هست نهاد ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، یعنی همون کاری که هدف این برنامه هست رو گذاشتن روی این اسم این نهاد.
بسیار. و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی از وظایف این نهاد پیشبرد سیاست‌های کلان سازمان ملل متحد در خصوص دستیابی به برابری حقوق زنان و مردان هست که در کشورهای مختلف دنبال میکنه و سعی میکنه از طریق پروژه‌های مختلف و یا اقدامات اجتماعی مختلف به این هدفش دست پیدا بکنه.
همینطوره. حالا اگر مثلا شنونده ها حوصله داشته باشن و بخوان پیگیری بکنن که ببینن این سازمان ها چه کارهایی میکنن، حتما اسنادشون تو این خبرنامه های مختلف هست که بخونیم ببینیم چه اقداماتی این سازمان ها انجام دادن در جاهای مختلف دنیا.
مرسی فرانک جان از این که در مورد این سازمان برامون گفتید. دوست دارم حالا اما برگردید به اون سوال اولی که هرانوش پرسید، جامعه باهایی چه اقداماتی کرده که به نظر شما جالب اومده برای دستیابی به این هدفش، یعنی برابری حقوق زنها و مردها؟
بله حتما. بازم در ادامه همین مطالعه‌ام توی این وبسایت‌های مختلف دیدم که در 15 بهمن 1399، یعنی همین چند ماه گذشته، یک فیلمی در از طرف جامعه بهایی در واقع منتشر شد، جامعه جهانی بهایی، به نام نگاهی به روحیه برابری جنسیتی که در نیویورک به حالت مثلا مجازی به نمایش گذاشته شد و با حضور مقامات سازمان ملل متحد، نمایندگان کشورهای مختلف، سازمانهای غیر دولتی، فعالان اجتماعی، این برای نخستین بار اون روز این فیلم رو به نمایش گذاشتن و خانومی به اسم سفیرا رامشور که نماینده جامعه بهایی هست در مورد این فیلم گفته که این فیلم با الهام از تلاش‌های جامعه سازی بهائیان در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان ساخته شده و پیشرفت‌ها در حوزه برابری زنان و مردان رو در سطح توده مردم و ارتباط میان این تغییرات با گفتگوهای جاری در سازمان ملل متحد رو بررسی می‌کنه. حالا این باز خودش جا داره به اینکه برگردیم ببینیم جامعه جهانی بهائی در چه فعالیت‌های در دنیا کرده که نتیجهش رسیده به اینجا که مردم به این حق برابری زن و مرد درونن پی ببرن و برسن. این باز خودش جای صحبت داره.
قطعا.
در ادامه صحبت‌های خانم رامشور خوندم که ایشون گفته بودن که یکی از موضوعات اصلی این فیلم اصل برابری بین زنان و مردان که یکی از تعالیم اساسی دیانت بهائی هست، موضوع اصلی این فیلم هست. و ایشون گفتن که روح و اساس آنچه که انسانها را انسان می کند مذکر یا مؤنث بودن نیست. جستجوی معنا، جستجوی هدف و توانمندی عشق ورزیدن و استقامت کردن به جنسیت بستگی ندارد. برابری زنان و مردان اصلی است که دلالت‌های عمیقی برای سازماندهی تمام جوانب اجتماع بشر دارد.
فرانک جون، متشکرم ازت. این فیلم رو کجا میشه تماشا کرد؟
بله هرانوش جان، بله این فیلم در دسترس هست، به زبان‌های مختلفی هم زیرنویس داره، مثل عربی، اسپانیش، فرانسه و فکر می‌کنم فارسیش رو هم به زودی زیرنویس خواهند کرد یا شاید هم شده باشه. و آدرسش هم، آدرس وبسایتش هست glimpses.bic.org و از اینجا میشه این فیلم رو دید. بله
ممنونم از توضیحتون. امیدوارم که شنونده های این برنامه فرصت بکنن و این فیلم رو تماشا بکنن تا با اقدامات جامعه جهانی بهایی برای دستیابی به برابری جنسیتی در سراسر دنیا بیشتر آشنا بشن.
همینطوره و همینجور هم که برای تک تک ما بشه یک انگیزه ای که شاید ما هم بتونیم یه فعالیتی بکنیم در این رابطه اندازه خودمون در محله خودمون.
حتما
حتما میتونیم. مرسی فرانک جون، مرسی از مطالب همیشه زیبات. امیدواریم هفته های آینده هم باهات بتونیم صحبت بکنیم. خدا نگهدارت باشه.
متشکرم عزیزم، متشکرم.
خدا حافظه.
خدا حافظ ایمان جان، خدا نگهدارت.
آخ دلم تنگه واسه یه خونه، خونم وسط شهر ترونه، تو این غربت غم فرابونه. آخ دلم تنگه واسه یه خونه، تو این غربت غم فراوونه. آخ دلم تنگه واسه خونه، آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. وای دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. میخواد دیگه آروم بمونه، میخواد یه سری بره بخونه، سینه واسه دل مثل زندونه. آخ دلم خونه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. شمرونم قدر اونجا رو حالا میدونم، میدونم اینجا فقط مهمونم، به یاد اونجا دارم میخونم. آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. آخ دلم تنگه دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه.
زنده یاد اسماعیل خویی در یکی از اشعارش میگه با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست.
تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست.
یک بار دیگه از همه شمایی که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. امیدواریم که براتون 45 دقیقه خوبی رو به یادگار گذاشته باشیم.
ایمان، فکر میکنم فراموش کردی که از تهیه کننده های خوب برنامه تشکر بکنی.
آره حتما، خودت بگو.
از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز نهایت تشکر رو داریم. ممنونیم از اینکه همیشه با ما همراه هستن. از همه شنونده های خوبمون در پادکست هفت هم خداحافظی میکنیم. هر جا که هستید خوب و خوش و سالم باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.